ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. شماره کشته‌های بمب‌گذاری در اعزاز به 43 نفر رسید. ارتش عراق میگوید به چند صد متری رود دجله در شهر موسل رسیده است. و نماینده نجف آباد از شلاق خوردن یک خبرنگار در این شهر خبر داد. شماره کشته‌های انفجار شدید یک تریلی سوخت بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در شمال سوریه به دست کم 43 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است اکثر کشته شدگان این انفجار غیر نظامیان بودند. تعداد زخمی‌های حادثه هم 10 نفر اعلام شده است. شهر اعزاز که نزدیک مرز ترکیه قرار دارد در کنترل مخالفان حکومت بشار است. در ماه‌های گذشته نیز انفجارهای مشابهی در این شهر رخ داده که مخالفان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را مسئول آنها معرفی کردند. انفجار روز شنبه در شرایطی روی داده است که آتش‌بسی به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در خاک سوریه برقرار شده است. ارتش عراق میگوید در ادامه عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه حکومت اسلامی به 500 متری رود دجله رسیده است. رود دجله شهر موسل را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند و رسیدن به آن تأثیر مهمی در تثبیت موقعیت ارتش عراق دارد. سخنگوی نیروهای ویژه ضد تروریسم ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نیروها صبح روز جمعه منطقه الغف افران را به تصرف خود درآوردند و به چند صد متری رود دجله رسیدند. پیشروی‌های اخیر ارتش عراق در شهر موسل پس از هفته‌ها توقف در عملیات بازپسگیری شهر موسل روی داده است. ارتش عراق از مهر ماه امسال عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش آغاز کرده است. داعش از 2 پیش کنترل موسل را در دست دارد. نماینده شهر نجف آباد در مجلس ایران میگوید یک خبرنگار در این شهر به دلیل درج اشتباه خبر تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده دانش آموزان یک هنرستان 40 ضربه شلاق خورده است. ابوالفضل ابوترابی در وبسایت شخصی خود گفته است که این خبرنگار تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده را 35 دستگاه نوشته که رقم صحیح آن 8 دستگاه بوده است. به دنبال شکایت از او قاضی پرونده حکم به اجرای 40 ضربه شلاق داده و این حکم پس از بازداشت خبرنگار مذکور در ساعات ابتدایی صبح 15 دی ماه اجرا شده است. آقای ابوترابی در همین باره به وبسایت قانون گفته است که خبرنگار بارها از اشتباه رخ داده عذرخواهی کرده و جوابیه‌ای را هم منتشر کرده، اما با وجود پادرمیانی‌های نماینده نجف آباد حکم اجرا شده است. و سرانجام این که در ادامه بیانیه‌های وزارتخانه‌های مختلف دولت حسن روحانی درباره اقداماتشان در پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی ایران هم بیانیه‌ای صادر کرد و از عملکرد خود در این پرونده دفاع کرد. ساعت 6:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. بر اساس یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصاً دستور مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرده. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که روز جمعه دیروز منتشر شد، حاوی شرح کاملی از یافته‌های این سازمان هاست که ایوان حسینی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پشت ماجرای مداخله کشورش در انتخابات آمریکا بوده. نه ماموران خودسر، نه فعالان روس، خود پوتین. این یکی از مهمترین بخش‌های گزارش مفصلی است که روز جمعه منتشر شد. این گزارش نتیجه تحقیقات 3 سازمان اطلاعاتی آمریکا است: سازمان اطلاعات مرکزی یا CIA، پلیس فدرال آمریکا یا FBI و آژانس امنیت ملی یا NSA. این سازمان به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این تحقیقات را انجام دادند و نتیجه تحقیقات را هفته گذشته به او اطلاع دادند. نسخه ای که روز جمعه از این گزارش منتشر شد و همکنون در اختیار رسانه هاست 14 صفحه از آن گزارش 50 صفحه است که از حالت محرمانه خارج شده. باقی گزارش به دلایل امنیتی هنوز محرمانه باقی مانده. در این گزارش آمده:
ما به این نتیجه رسیدیم که پوتین و حکومت روسیه به شکل کاملا واضحی ترجیح می دادند که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شود. ما به این نتیجه گیری کاملا باور داریم.
مقام‌های روس که پیشتر هر گونه دست داشتن در انتخابات آمریکا را تکذیب کردند، هنوز واکنشی به این گزارش تازه نشان ندادند. در گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا آمده که سطح مداخله روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان بی سابقه بوده است. این گزارش می‌گوید که روس‌ها عملیاتی گسترده و پیچیده برای مداخله در انتخابات آمریکا به قصد تلاش برای پیروزی دونالد ترامپ طراحی و اجرا کردند. این عملیات هدف مشخص بدنام کردن هیلاری کلینتون و افزایش بخت دونالد ترامپ در انتخابات را دنبال می‌کرده. در این حال در گزارش درباره تأثیر احتمالی این عملیات بر روی نتیجه انتخابات نتیجه‌گیری روشنی دیده نمی‌شود. بر اساس این گزارش این عملیات توسط واحد اطلاعات ارتش روسیه یا GRU اجرا شده است. یکی از اقدامات GRU هک ایمیل‌های حزب دموکرات بوده و همین ارگان ایمیل ها را در اختیار ویکیلیکس گذاشته تا منتشر کند. این گزارش نتیجه میگیرد که با اقدامات مستمر GRU تمرکز رسانه ها بر روی ایمیل های حزب دموکرات ادامه داشت و در نهایت موجب شد تا حزب دموکرات به اشکال مختلف در رسانه ها سرزنش شود. آنها همچنین توسط گروه بزرگی از کاربران حقوق بگیر در شبکه های اجتماعی تبلیغات ضد کلینتون را پی می گرفتند و در تلاش بودند که اعتبار او را زیر سوال ببرند. در نهایت بر اساس شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مقام‌های کرملین در آستانه انتخابات از پیروزی دونالد ترامپ ناامید شده بودند و تصمیم گرفتند که بر روی بی‌اعتبار کردن سیستم انتخاباتی آمریکا تمرکز کنند. در این گزارش همچنین درباره موضع شخص ولادیمیر پوتین آمده است:
پوتین به شکل علنی گفته است که افشای اسناد پاناما و رسوایی دوپینگ ورزشکاران روسیه در المپیک توسط ایالات متحده آمریکا انجام شده تا روسیه بدنام شود. او همچنین گفته که به دنبال افشاگری هایی است تا اعتبار ایالات متحده زیر سوال برود.
در جریان انتشار اسناد پاناما، نام بسیاری از نزدیکان ثروتمند ولادیمیر پوتین به عنوان کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا در پولشویی دست دارند منتشر شده بود. در این گزارش آمده که آقای پوتین شخصاً از هیلاری کلینتون هم دل خوشی نداشته و از مواضع انتقادی خانم کلینتون علیه خودش چه در دوره وزارت خارجه و چه در جریان تبلیغات انتخاباتی ناراضی بوده است. شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی است که در نهایت در شب انتخابات وقتی خبر پیروزی دونالد ترامپ به کرملین رسید، مقام‌های روس در مکالماتی به هم تبریک گفتند و حتی این پیروزی را جشن گرفتند. در نهایت در گزارش آمده که آنچه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی داد، آخرین مداخله روسیه نخواهد بود.
ما معتقدیم که مسکو درس‌هایی را که از این کمپین به دست آورد در تلاش‌های آینده‌اش برای اعمال نفوذ در آمریکا و سایر نقاط جهان به کار خواهد بست. از جمله در امور کشورهای متحد آمریکا و انتخاباتی که در آن کشورها برگزار می‌شود.
این گزارش با این نتیجه گیری به پایان میرسد که در نگاه ولادیمیر پوتین روش‌هایی مانند حملات سایبری یا پروپاگاندا از طریق رسانه‌های دولتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روش‌هایی بسیار کم هزینه اما مؤثرند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید در مورد تازه‌ترین یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر دخالت مستقیم ولادیمیر پوتین در کمپین انتخاباتی در آمریکا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد و از آن سو نیز تلاش‌های جامعه مدنی در رساندن صدا و وضعیت جسمانی آنها به گوش همگان. روز شنبه 18 دی ماه اعتصاب غذای علی شریعتی وارد روز 69 خود شد. علی شریعتی که در یک تجمع در اعتراض به مسئله اسید پاشی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده، در اعتراض به آنچه روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌اش خوانده است، دست به اعتصاب غذا زده است. همچنین سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، در اعتراض به آنچه توهین مستمر ماموران به خانواده‌های زندانیان و وضعیت نامناسب زندان خوانده، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای آقای شیرزاد وارد روز 31 خود شده است. همچنین آیت الله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد ساکن قم، نیز در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی‌های دادگاه ویژه روحانیت اعلام شده است، اعتصاب غذا کرده که 17 روز از آن می‌گذرد. محمد صابر ملک رئیسی نیز 8 روز است که لب به غذا نمی‌زند. مهدی کوخیان، از گردانندگان کانالی تلگرامی در شهر ملکان، 15 روز و زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی، نیز 25 روز است که اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند. همچنین گزارش‌هایی از اعتصاب غذای نزار زکا، شهروند لبنانی متهم به جاسوسی، و احمدرضا جلالی، پزشک و دارای تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی، نیز منتشر شده است. در میان زندانیان فوق‌الذکر، مدت اعتصاب غذای علی شریعتی از باقی طولانی‌تر و نگرانی‌ها در مورد سلامت وی بیشتر است. محمود صادقی، نماینده مردم تهران، روز جمعه در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 و کمیسیون بهداشت پیگیر پرونده علی شریعتی است، اما به گفته وی هنوز به نتیجه قابل ذکری نرسیده است. مطهر پارسی که خبرگزاری کلمه وی را همسر علی شریعتی معرفی کرده، در صفحه توییتر خود به شکلی هر روزه در مورد وضعیت همسرش اطلاع رسانی می‌کند. خانم پارسی روز شنبه از خونریزی علی شریعتی خبر داده و همچنین از عدم موافقت وی با انتقال به بیمارستان و معالجه توسط جراح داخلی. علی شریعتی روز جمعه نیز در بهداری زندان اوین دچار خونریزی روده شده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین بیانیه‌اش در مورد وضعیت جسمانی علی شریعتی به شدت ابراز نگرانی کرده. عفو بین‌الملل میگوید علی شریعتی بیش از 20 کیلوگرم وزن کم کرده است و تاکنون به دلیل وخامت احوال جسمانی دوبار به بیمارستان منتقل شده است. همچنین بهرام پارسایی از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی میگوید دو عضو از اعضای این فراکسیون که نامشان اعلام نشده با قاضی پرونده آرش صادقی و علی شریعتی ملاقات و گفتگو کردند. پارسایی میگوید فضای ملاقات صمیمی بوده و این را به فال نیک گرفته است. در روزهای اخیر نام علی شریعتی در شبکه‌های اجتماعی به تناوب تکرار شده است و هشتگ All for Ali، همه برای علی، روزهاست که مورد استفاده قرار میگیرد و روز جمعه کاربران شبکه توییتر در یک طوفان توییتری توانستند هشتگ همه برای علی را بدل به ترند جهانی شبکه توییتر کنند. ساعت 6:13 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. برخی از شما تماس گرفتید با ما و نظراتتون رو راجع به وقایع روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. با هم میشنویم.
این جنجال ها بین آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی مانند دیگر مجادله ها بین مسئولین رهبر معظم با یک کلمه زیاد کشش ندهید خاتمه می دهد. نیاز به این جلسه ها و این صحبت ها و این گفتگوها نیست.
ای کاش یه رگ غیرت آقای السیسی، رئیس جمهور مصر، تو تن سپاهی ها و پاسدار ها و ارتشی های ما بود. فقط یه رگ غیرت اگر بود، مردم ایران به این روز نمی نشستن.
آقای کدخدایی، تضمینی هم نیست که جمهوری اسلامی هم بتونه دوام بیاره.
من از فرماندار تهران خواهش میکنم که اعلام کنن ماهانه چقدر درآمد دارن، بعد برابر کنن با اونهایی که در گور میخوابن آیا اونا خانه دارن یا ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مایلید در مورد اخباری که در این بخش‌های کوتاه خبری تحلیلی میشنوید بیشتر بدونید و نظر تحلیلگران مختلف رو بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. همچنین میتونید در شبکه اجتماعی فیسبوک هم به صفحه رادیو فردا در اونجا مراجعه کنید و از آخرین خبرها مطلع بشید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.